أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سورة مباركة حج با دستور به نماز و زکات و اعتصام به حفظ خدا پایان پذیرو. بخش پایانی سوره مبارکه حج این بود: فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. البته فرق بین ولایت و نصرت در بحث‌های قبل بیان شد. گرچه سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و سوره مبارکه مؤمنون در مکه و سوره مؤمنون قبل از سوره حج نازل شد، لکن تنظیم سور قرآنی به این سبک نشانه نظم خاصی است که بین این سور برقرار است. اون چی که در پایان سوره مبارکه حج بیان شده که دستور به اقامه نماز و ایتاء زکات است، در آغاز سوره مبارکه مؤمنون مطرح شده که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مطلب دیگر است که فلاح لغتا یعنی شکافتن. به کشاورزان فلاح میگویند برای اینکه زمین را شیار میکنند، میشکافند و زمینی شکاف حبه و حصه را هم فراهم میکنند. اگر کسی بتواند موانع را بشکافد و به مقصد برسد، چنین کسی فالح است، فلاح دارد. قد افلح المؤمنون به صورت فعل ماضی ذکر کرده با قد تحقیق، یعنی کسانی که اهل ایمانند یقیناً به مقصد میرسند. اوصافی را برای مؤمنان ذکر کرده است که سبب فلاح اونهاست. صرف ایمان یعنی اعتقاد به معارف دین به تنهایی کافی برای فلاح و سعادت نیست، لازم هست ولی کافی نیست، چون برای سعادت دو عامل لازم است، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. ولی برای کیفر و عذاب فقط یک عامل لازم است و اون عصیان است. لذا در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است دو عامل ذکر می شود، یکی ایمان یکی عمل صالح، مگر اونجایی که قرینه همراهی کند که عمل صالح را در درون عنوان ایمان ذکر کند، اون هم کم است. غالبا سبب ورود بهشت را ایمان و عمل صالح می داند. اما برای عذاب فقط یک عامل کافی است و اون معصیت است، خواه اون معصیت کننده مؤمن باشد خواه کافر. البته فرق ایمان و کفر در مسئله خلود مشخص می شود. قد افلح المؤمنون یه بیانی را سید الاستاد رضوان الله علیه به عنوان فرق علم و ایمان ذکر می کنند. یه بحثی رو سیل این آیه قد افلح المؤمنون به عنوان تأثیر ایمان ذکر می کنند. می فرمان به این که صرف علم باید و نباید کافی نیست که انسان علم داشته باشد چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی که چه خیر است، چی شر، چه حسن است، چه غلی. صرف این علم کافی نیست. این یک. بلکه علم به این که من باید این کار را بکنم لازم است. پس یه وقت دادم علم دارد که فلان شی خوب است، فلان شی حق است، فلان شی خیر است، فلان شی حسن است. یه وقت گذشته از اون علم مطلق و عام، علم خاص هم دارد که این شی بر من لازم است، در سعادت من سهیم است، من باید این کار را بکنم. ایمان به این علم دوم برمیگردد. باید تلاش و کوششی سعی می‌فرمایند که این مطلب را تثبیت کنند. لکن در بحث‌های قبل داشتیم که سنخ ایمان اصلاً از سنخ علم نیست. سنخ ایمان اراده، اخلاص، محبت، رضا، سخط، غضب، جذب، دفع، اراده، کراهت، عداوت، محبت و سرانجام همه اینها تولی و تبری، اینا یه فهرست مفصلی است که متولی اینها عقل عملی است. اما همه تصورات و اندیشه ها و تصدیق ها و تکذیب ها، چه در علوم تجربی، چه در نیمه تجربی، چه در تجدیدی، چه در تجدیدی ناب، یعنی چه در علومی که به اصطلاح میگن علوم طبیعی، چه در علوم ریاضی، چه در فلسفه و کلام، چه در عرفان نظری، همه این علم ها که به دانش برمیگرده متولیش عقل نظری است. ما باید مرز بین این دو را مشخص بکنیم تا روشن بشود که چطور با اینکه بعضی ها علم دارند که فرانشی 100% نفع دارد ولی انجام نمیدن، فرانکار 100% ضرر دارد ولی انجام میدن، این آدم معتادی که کارتون خوابها رو تو جدولا میبینه این هیچ تردیدی ندارد که اعتیاد ضرر دارد اما دستبردار نیست، یا اون کسی که عالم است و احکام شرع را میداند، آیات را میداند، روایات را میداند، اگر خودش مجتهد است فتوا دارد، اگر نه که فتوای مرجعش میداند، عالمان آمدن گناه میکنند. این مشکلش چیه؟ شاید ده ها بار گفته شد به این که مرزها کاملا از هم جداست. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، هیچ ارتباطی بین نیروی عمل و دانش نیست، هیچ پیوندی بین انگیزه و اندیشه نیست. باید بی‌رحمانه اینها رو جدا کرد تا مرزا مشخص بشه. نه، برای اولیای الهی علم همان و عمل همان. یه عده کاملا همین که فهمیدن عمل میکنن، یه عده بانگ 100% علم دارن عمل نمیکنن. این مطلب باز شد که سینن استاد رضوان الله یه بحث خاصی تحت عنوان تأثیر ایمان ذیل همین آیه قد افلح المؤمنون مطرح بفرمایند که چطور گاه انسان با اینکه میداند حکم شرعی چیست معذالک معصیت میکنه. خب بنابراین حالا انشاءالله شاید روشن بشه. در بحث های قبل داشتیم که ما در محدوده حواس ظاهریمون مجاری ادراکی و تحریکی من را که خوب ارزیابی کنیم، این کمک می کند به فرق بین اندیشه و انگیزه و فهمیدن راز این که چرا بعضی عالم بی عمل هم. ما در دستگاه بیرونی مون یه سلسله مجاری ادراکی داریم مثل چشم، گوش رو مانند که اینا می فهمن. چشم می بینه، گوش میشنوند. یه سلسله مجاری تحریکی داری مثل دست ها، اینا چیز نمیفهمن ولی کار میکنن. لامسه غیر از دست است، لامسه غیر از پاس. نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش هست. دست و پا سرد و گرم بمانند اون را درک می کنند، اما حرکت مال نیروی لامسه نیست. این پا باید بدود، این کار است. خب پس ما یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان ادراکند، یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان تحریکند. این اصل اول. اصل دوم است که افراد از نظر سلامت و معیب بودن این نیروها چهار گروه هم. گروه اول کسانی هم که هم نیروهای ادراکی اینها سالم است، هم نیروهای تحریکی اینها. اینا هم چشم گوش بینا دارند، هم دست و پای دونده. اگر یه مار و عقربی هست، اینا کاملا میبینن و کاملا هم فرار میکنن. فرار کردن مال پاس، دیدن مال چشمه. اینا هم از در ادراک سالمن، هم از در تحریک. گروه دوم کسانی هم که ادراک اینها قوی است ولی تحریک اینها ضعیف است. یعنی چشمشون سالم است، مار را میبینن، عقرب را میبینن، خطر را میبینن، اما پاشون فلجه. خب این چی رو فرار بکنه؟ پاش بسته است. حالا کی بست مطلب دیگه است. این کسی که چشمش باز است و پای او بسته، این میفهمد، هیچ تردیدی ندارد که این مار است و دارد میآید و مسموم میکند و میکشد، اما نمیتونه فرار کنه. گروه سوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها ضعیف است و مجاری تحریکی اینها قوی، مثل نابینایی هایی که اعضا و جوارح دست و پای اینها سالم است، میتوانند بدوند، اما مار را نمیبینند، عقرب را نمیبینند، اتومبیلی که دارد میاد نمیبینند. اینا از در ده ادراک محرومند و از در تحریک سالمند. چون تحریکشون باید با ادراک رهبری بشه، ازا خطر میبینند. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت آسیب میبینند، هم معلولان اعضا و جوارح ادراکی هستند، هم معلولان اعضا و جوارح تحریکی، هم نابینا و ناشنواست، هم دست و پای او فلجه. این چهار گروه هم کاملا بین نیروی ادراکی و نیروی تحریکی فرق است. در درون ما هم به شرح زن، ما یه سلسله دستگاه های داریم که متولیان اندیشه، تصورات دقیق و غیر دقیق به عهده اونهاست، تصدیقات بین و مبین به عهده اینهاست، بررسی علوم تجربی، علوم نیمه تجربی ریاضی، علوم تجلیدی فلسفه و کلام، علوم تجلیدی ناب در عرفان نظری، همه اینها را دقیقا ممکنه در اینجا تدریس بکنن، کتاب هم بنویسن. اما همه اینها متولیان فهمن، متولیان دیدنن و ادراکن. اونجا که جای اراده و تصمیم و عزم و اخلاص و محبت و تولی و توریست، یه نیروی دیگه است، اون به نام عقل عملی است. که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. از نظر درون هم انسان همین چهار گروه را دارد. بعضی ها خیلی خوب میفهمند و خیلی خوب تصمیم میگیرند. اینها عالم عادلند، همین که فهمیدن عمل میکنند، هیچ تردیدی ندارند. چیزی که برای اونها ثابت شد بدون تردید عمل میکنند. هم عقل نظری اینها که متولی اندیشه از سالم است، هم عقل عملی اینها که مسئول اراده و تصمیم است، سالم از شبهی او به در رفعان و اکتسیب الجنان. خیلی ها عقل عملی را به همون ادراک حکمت عملی معنا میکنند. معروف بین حکما این است که مطالب نظری را عقل نظری ادراک میکند، حکمت عملی را مثل اخلاق را، فقه را، تهذیب نفس را، سیاست را، امثال ذلك را عقل عملی ادراک میکند. اون اصطلاح غیر مشهور حق است. حکمت را چه نظری و چه عملی، اونجا که سخن از علم و دانش هست همه را عقل نظری ادراک میکند. اونجا که جای اراده و تصمیم و باور و پذیرش است عقل عملی به عهده میگیرد. اون حدیث نورانی العقل ما عبد به رحمان معید این اصطلاح دوم است. خب گروه اول کسانی هستند که هم نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، هم نیروی تحریکی اینها سالم است، خوب تصمیم میگیرند. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، تدریس هم میکنند، تعلیف هم میکنند، صاحب تعلیف کرسی هم هستند، اما اون که باید تصمیم بگیرد اراده کند این بسته است. این در جبهه جهاد درونی در مسافه با شیطان شکست خود، شیطان این رو به گرو گرفت. بس اگر یک کسی عالمی بی عمل بود، ما اگر به او اعتراض کردیم مگر نمیدانید، این اعتراض ما بیجاست، برای اینکه علم که مشکل حل نمی کند. اونی که مشکل حل می کند نه ما میدانیم نه از او میپرسیم. اونی که مشکل حل میکند بگیم چرا در جنگ با هوس با شیطان شکست خوردی که اون نیروی تصمیم گرندت رو به گرو بگیرد و ببندد. چون در زیلش همون در سوره مبارکه زمر فرمود به این که امن هو قانتون آلا اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخرت و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین. یه همچه آیه است. این که نمیخواد بگه که عالم و غیر عالم فرق میکند، که عالم نماز شب خون، عالم نماز شب خون یعنی عالم نماز شب خون. این عالم نماز شب خون با دیگری فرق نمیکنه، فرق میکنه. کنارش نماز شب رو ذکر کرده. وگرنه شما ببینید عالم با غیر عالم خیلی های در خیلی موارد یکسانند دیگه، در گناه مشترکند. اما هو قائم، این که تنها یه آیه نیست که امن هو، با این مجموعاً یا آیه است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو و رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. برای این درس خوندن نیمی از سعادت است. مشکل درس حل نمی کند، مشکل چیز دیگه حل می کند. خب این که دین گفته، اینا باور نکردن که یه جنگی هست و اون جنگجو شیطان است و شیطان از هر آل خلیفه، از هر آل سعودی پلیدتر است، برای که اینا میخوان بکشن. شیطان نمیخواد بکشد، شیطان میخواد اسیر بگیره. شیطان اگر میکشت که آدم راحت بود، او برده میخواهد، او نظام بردهداری میگه تو باید باشی هرچی من میگم عمل بکنی، اسیر میگیره. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه در اون سند قباله ملکی که حضرت تنظیم فرمود برای خانه عثمان بن عفان، فرمود خانت شرقن این غربن اون شمالن اون جوده و این حدوش ذکر میکنند. فرمود این قباله است که من تنظیم کردم. قباله شاهد میخواهد، شاهد این قباله عقل است. اذا خرج من اثر الهوا، اگر عقل اسیر نباشد زیر این قباله امضا بکنه، و اگر عقل اسیر باشد این قباله را فقط من نوشتم، شاهد ندارم. از من علی بپرسی شاهدت کیه، میگم شاهد ندارم. شاهدم عقل است که اون عقل به بند کشیده شده. ويشهد على ذلك العقل اذا خرج من اثر الهوى، اگر از اسارت هوس در بیاد. خب قرآن کریم فرمود بعضی ها به بند کشیدن، کل نفس به ما کسبت رهینتون، یک کل امرئ به ما کسب رهین، دو. این دو تا آیه گرچه در قیامت ظهور کامل دارد، اما در دنیا برای خیلی ها شفاف روشن است، یه عده در گروه هست. خب این کسی که همه چیز رو میدونه بعد معصیت میکنه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره که درس حوزه و دانشگاه نیست، تصمیم گیرنده چیز دیگه است، اون در گروه هست. اون رو به گروه گرفتن. خب اگر انسان بدهکار باشه باید گروه بده. در مسائل مالی گاهی خانه رو گرو میده، گاهی زمین رو گرو میده، اما در مسائل دینی خود آدم رو گرو میگیره، نه علم آدم رو. علم که حجت الله علی الخلق است، اون حجت رو به نفع خداست، او رو گرو نمیگیره، این تصمیم گیری رو گرو میگیره. این عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه این شهوت دلش میخواد. اونی که باید تصمیم بگیره بسته است، مثل کسی که پاش بستن، خب بالاخره ما را غرب نیش میزنه دیگه. این بیان نورانی امره سران کرده ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، که تمثیل است و نه تعیین، یعنی در بین همه گناهان نگاه به نامحرم تیر است، گناهان دیگر تیر نیست. این عنوان مثال و نمونه است، اینه که حضرت حسد نکرده، فرمود نفرمود که الا ولا خود گناه تیره، نخیر گناه تیر و اصوله، منتها این گناه رو روشنتر ذکر فرمود. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، یا سهم مسموم یا غیر مسموم. بنابراین در درون گاهی هر دو سالم است، گاهی دستگاه علم سالم است و دستگاه تحریک و اراده آسیب دیده است. گروه سوم کسانی هستند که دستگاه ارادی اونها خیلی قوی است، اما دستگاه اندیشه اونها ضعیف است. اینا مثل مقدس های بی ادراک هست، هر چی به اینها بگی باور میکنن. دستگاه عملی اینا خوبه، اما نمیفهمن که سیدی ظهور جعل و کذب و فریه است، این رو نمیفهمه. اما او رو که باید دعا بکنی، باید منتظر باشی، او رو خوب عمل میکنه. دستگاه عملی او دونده خوبی است، اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی هستند که هر دو ضعیفه، اون جاهل متحتک است، نه میفهمه نه عمل میکنه. تمام تلاش و کوشش باید این صرف بشه، هم در روانشناسی، هم در روانکاوی، هم کندوکاو درون ما. سید الاستاذ رضوان الله هشتش با اولیاء الله خیلی تلاش و کوشش کردن که بالاخره بگن مشکل چیه و ما راه حل پیدا نکردیم در المیزان. الان هم اینجا میفرمان به این که تنها علم کافی نیست پر اون چیز خوبه، علم به این که حتما من باید انجام بدم لازم است. بگیم این هم لازم است ولی این کافی نیست. علم برو این که ناظر با این باشه که این کار برای من 100% خوب است و اگر نکنم 100% ضرر دارد، این هم کافی نیست، این نیمی از قضیه است. دستگاه اندیشه متولی اراده نیست، اراده دستگاه جدایی دارد. محبت و اخلاص و عشق، الان شما میبینید خیلی از شماها خب همین طور دیگه. یه روایتی که مربوط به مقتر است، اعاظم و اساتین محدثی مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، این رضوان الله با سند معتبر جریان سید شهدا یا جریان صدیق کبرا سلام الله علیه ما رو نقل کرده. خب آدم وقتی مطالعه کنه سند معتبر، گوینده معتبر، کتاب معتبر، متأثر میشه، ولی یا ممکنه یک نمی از چشمش در موقع مطالعه، اما وقتی مداح با آهنگ خوب ایره میکنه آدم نمیتونه خودش کنترل کنه. علم که نمیگریونه، که اون آهنگ است که میگریونه، اون آهنگ با اراده کار داره، با عقل عملی کار داره، اون که با دانش کار ندارد، که اون که چیزی جدید، او خیلی ضعیفترش خونده. اما اونی که اساس کار بود که پیش ماست، تو دین کلینی گفته، صدوق گفته، وجود باره که امام صاحب در مجلس این کار کرده، خب شاید ما ده برابر اونی که محد وداه محترم میخونه تو مقتل دیدی، اما اونی که آدم میلرزونه اون دستگاه آهنگ است، اون اراده رو او تحریک کنه، اون که علم نمیاره، که او با اراده کار داره، اراده با آهنگ وابسته است. بنابراین خندم همینطوره، گریم همینطوره، اون دستگاه اراده را یه سلسله امور هنری داره میکنه، مسئله دانش نیست، مسئله سند نیست، مسئله رجال درایی و متن نیست. خب ما با این زندگی، یعنی با یه دستگاهی داریم که مستقیما با اراده ما، تصمیم ما، شوق ما، عشق ما، سرانجام جامعه همین ها تولی و تبری ما کار داریم. اون اوائلش جذب و دفع است، بعد شهوت و غضب است، بعد اراده و کراهت است، بعد عداوت و محبت است، بعد وقتی خیلی لطیف و رقیق شد میشه تولی و تبری. او با او کار داره. این تولی و تبری کار عقل عملی است. باید مواظب باشیم که در مسافه با دشمن این آسیب نبینه. جهاد اوسط همینه، شب و روز مواظب باشیم همینه. او بحث های تصدیق نیمی از کار است. بله طلب علم فریضه است، واجب هست، اما اخلاص چطور؟ اخلاص مال حضور دانشگاه هست یا اخلاص مال نماز شبه؟ خب این اخلاص فراهم کردن، اراده فراهم کردن، جهاد نفس کردن، این با علم نیست. بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم. یکی 50% به عهده حضور دانشگاه که بفهمیم چی حقه چی باطله، که یکی که قضیه رو بهش میگن عقد و تسمى القضية عقدا، چون بین موضوع محمول گره خورده است که الف با است، این میشه قضیه. قضیه را اصطلاحا مستحضر که میگن عقد. 50% دیگر مونده است و این است که اصاره این قضیه را به جانمون گره ببندیم که بشکن عقیده، این میشه عقد عملی. این کار است، درک نیست، منتها کار است مجرد. اصاره این علم را به جانمون گره ببندیم که بشیم معتقد. وقتی معتقد شدیم عمل راه اندازی میشه، این بشکن مؤمن. ایمان کاملا مرزش از علم جداست، حتی از علم بباید. علم راهش اندیشه است، ایمان راهش انگیزه است، دو دستگاه کاملا از هم جدا، و جدایی اینها هنگام بیماری یکی و سلامت دیگری مشخص می شود، ولی در مقام برای اولیای الهی علم همان و ایمان همان. مثل اینکه انسانی که اعضا و جارح او سالم است، مار را دیده، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست. وقتی این اتومبیل به سرعت داره میاد، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست که تأمل بکنه، که برای اینکه او فهمیده و باور کرده که از خطر باید حفظ بشه. خود چرا علوم که تفاوت دارن، اراده هم اراده و رازه فرمودی، از مسئله جذب و دفع به شهوت و غضب، به اراده و کراهه، به عداوت و محبت، وقتی خیلی رقیق شد و شفاف شد و بلورین شد میشه تبری و تبری. اونجا هم خیلی فرق دارد، علوم درجاتی دارد، مراتبی دارد، ولی مرز علم از مرز اراده کاملا جداست. مثل اینکه مرز دیدن از مرز رفتن کاملا جداست. ما باید دو تا کار بکنیم، یکی اینکه چشم و گوشمون رو باز کنیم خوب بفهمیم، یکی اینکه دست و پای درونمون رو باز کنیم خوب بدویم، دیگه نایستیم. اینکه خطر رو دیدیم، تیراندازی شیطان رو دیدیم، ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، بیستیم و نگاه کنیم، همینه. خب اگر کسی باور کرده که اینجا تیراندازی، صحبت بره دیگه. این روایت خونده، درسش هم گفته، تقریرش هم نوشته، منظره نامحرم را میکنه. این معنی میشه اونی که باید قرار کنه بسته است دیگه. بله اونا نمیفهمن که علم اون مسائل دینی علمی است. اونا یه چیز دیگه میخوام بگن، میگن مسئله قیامت، مسئله خدا، مسئله ترس، اینا ایمانی است، علمی نیست. اینا نمیفهمن که علمی محض است. اینا میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه. شما از سوسک میترسید، دیگری نمیترسه. اینا نمیفهمن که جهنم برهانی است مثل دو تا چهار تا. از همه چی بیخبرن. اونا خیال بکنن که خدا و قیامت و بهشت و جهنم اینا از سنخ این که شما از فلون پرنده خوشتون بیاد ما نمیاد. شما از سوس میترسی ما نمیترسی. میگن این علمی نیست، هیچ کس نمیتواند ثابت کند که به چه دلیل من از سوس میترسم. میگم اشتباه میکنید، مسئله جهنم مسئله سوسک نیست، مسئله سم است. منظور تو نمیفهمی. بیان نورانی هست امیر در جریان عقیل که این قسمت در نهج البلاغه در زیر داستان عقیل ذکر کرده، خوب شفاف و روشن کرده، فرمود اون چی که زیر عبا آوردی به عنوان حلوا و در حقیقت رشوه است و صدقه و صله رحم و امثال ذلک نیست، اما مختبتون انت، مگر مخبتی؟ اینی که تو به عنوان حلواشین آوردی واقعیتش اینه که اگر یه غذایی رو، یه چیزی رو مار بزرگ افتی بخوره، یک بالا بیاره قی بکنه، دو قی کرده افعی رو کسی خمیر بکنه، سه هیچ عاقلی به او دست نمیزنه، چهار این بیان معصومی است که میگوید اینی به طرق سوای اعلم مینی به طرق عرض، یعنی باطن رشوه سم است. این سه راه داره، یا نظیر اویس قرن باش بو کن میبینی بوی سم میده، یا حرف معصوم را گوش بده، یا درست صبر کن ببین چی گیرت میاد. سه تا راه داره دیگه. این که قرآن کریم یه درو فرمود مثل هم که مثل الکرب، یا مثل هم که مثل الحمار، این تحقیق است و نه تحقیر. قرآن کسی نمیخواد کسی رو تحقیر کنه، برخلاف ادب حرف بزنه. میگه یا چشم باز کن میبینی باطل اینا حیوان. وجود اون بارکه امام باقر این کار کرد، وجود اون بارکه امام صادق این کار کرد، امام سجاد این کار کرد در صحنه عرفات. خب نشون دادن، هر دو به اصحاب خاص نشون دادن. اینا گفتن کسر الحجیج و قلل الحجیج، حضرت بود نه، کسر الزجیج و قلل الحجیج، سهر عرفات را حیوانا پر کرده. کسی در برابر امام زمان خود بیستد به دنبال سقیفه حرکت کنه جور دیگه است. میگه نه ببین، خب هر دو دیدن دیگر، هم شاگرد امام سجاد دید، هم شاگرد امام باقر دید که صحنه عرفات پر از حیوانات این. یا اینجور، یا آدم حرف معصوم رو گوش میده، یا درست صبر میکنه بعد از مرگ ببینه که خیلی ها از البهوش و حشرت همینن، هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها در ذیل آیه فتحتون افواجه نقل کردن دیگر که عده زیادی به صورت حیوانات مشهور میشن. این تحقیق قرآنی است نه تحقیر. بیان نورانی هست امیل که زیر میزی رو میزی سم. سه تا راه داره که امپراتوری غرب و امثال غرب نداشته بفهمن. اینا میگن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. همون حرف اسرائیلی ها میزنن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. معرفت شناسی اینها در همه این دوران کودکی خلاصه است، یعنی حس تجربه. اینا به نیمه تجربی نرسیدن، چه رسد به تجریدی، چه رسد به تجریدی اینا. خب اینا خیال میکنن که ترس از جهنم است، ترس از سوسکه. برای اینکه تصمیم گیری انسان کار به علم نداره، لذا با دروغ میشه تصمیم گیری راست کرد. برای اینکه اونا دنبال منافع خودشونن دیگه. تأثیری داره در اراده. دروغ میگن، این دروغ گزارش باور میاره، وقتی باور آورد اثر میکنن اونا از این را. لذا وقتی همین حرفه که میخوام بزنن خیلی رنگین و آهنگین سنگین ادا میکنن تا باور کنه. همین تبلیغ را با صدای خوب بیان میکنن، با 4 تا علامت بیان میکنن، با 4 تا دروغ بیان میکنن تا باور بکنن. البته این باعث باور کردن هست. 50% این کار در صورتی که این سالم باشه باور میکنه، اگر سالم نباشه باور نمیکنه. غرض این است که باور کردن کار ثانی است. علم 50% مطلب را تعیین میکند که رابطه بین موضوع و محمول را مشخص میکند، بهش میگن عقل. اون اراده اظهاره این قضیه را به جان خود گره میزند، این میشه عقیده. این گاهی از راه صحیح است، گاهی از راه. شیطان هم از همین راه میباورانه دیگه. شیطان وقتی که این شخص رو گفت به فلان مطلب معتقد باش، او مرید چیزی است که شیطان میطلبد. گفت لا تتبع خطوات شیطان. بنابراین مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست، مثل اینکه مرز دویدن کاملا از مرز دیدن جداست. اگر کسی دستگاه دوندگی او آسیب ببیند، علم مشکل را حل نمی کنه. غالب کسانی که عالماً آمدن معصیت می کنند همین است. پس مطالب علمی 100% علمی است، یعنی اصول دین اعتقادات کاملاً قابل برهان است. حالا اگر کسی معرفت شناسی او در حس، در حد حس و تجربه بود، او لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور که در سوره مبارکه حج بود، خودش کور کرد. این میگه بله، ترس از جهنم مثل ترس از نصوص برهانی نیست. اما مثل کسی که شاهد هست امین سلام الله علیه باشد، نه، میگه رشوه سم بدبو به سه تا راه داره. خب بنابراین ایمان به عمر میگه قد افلح کسی که مؤمن هست، یعنی معارف دینی را فهمید، یک، بعد از فهم به جان خود گره زد، دو، حالا که گره میزنه گاهی یک گره هست، گاهی دو گره هست، گاهی 3-4 گره هست، گاهی شله، گاهی بسته، ضعیفه. این ایمان درجاتی دارد. تبود باید گره محکم باشه که کنارش اقامه نماز هست، کنارش فعل زکات هست، کنارش حفظ عفاف و عصمت هست، کنارش پرهیز از سایر خلافات، کنارش حفظ امانتهای فردی و جمعی است. اینا را ذکر می کند، باز دوباره جمع‌بندی می کند که نه تنها در نماز خشوع هستند، مواظب نمازها هستند، نه اهل نمازند، مواظب نماز جماعتند، مواظب نماز جمعند، مواظب نماز شبند، مواظب نماز واجبند، مواظب نماز مستحبند، یا حافظون علی صلواته. تنها یه نماز بخونه بره نیست. این اگه بخواد ارثش فردوس باشه، فردوسی یا ارث باشه، باید همه نمازاش حفظ بکنه. دو تا رو بخونه، دو تا رو نخونه، واجب بخونه، مستحب نخونه، اهل اینا نباشه، این نیست. یا حافظون علی صلواتهم یا حافظون. لذا مسئله صلات را به صورت جنس یا مفرد ذکر کرده، مسئله صلوات را که تکرار کرده به صورت جمع آورده. کسی که مواظب همه نمازشه، به من چی و به تو چی نمیگه، تو همه نمازها حضور داره، هم نمازهای واجب هم نمازهای مستحب. خب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز واقع ستون دینه و اینها که در نماز خاشعند در بسیار از موارد، چون با خدای خود سخن میگویند، خدا هم با اینها حرف میزند. این طور نیست که خدای سخن فقط مستوی باشد، گاهی هم با او سخن میگوید. همون های هستن که در بیانات نورانی هستن، این در امولت و نهد براغت که ناجاهم الله فی ذات فکرهم، در درون درون اینها خدا با اونها مناجات بکند. و غیر از اون بیان نورانی حضرت در مناجات شعبانی است. خب خشوع همون اون انقیاد درونی است که با ترس همراه. یه وقت عزیزانه است یه وقتی زلیلانه، عزیزانه باشد. هر جا کلام خدا و اثر خدا ظهور کرد، خشوع عزیزانه است. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. به مردان الهی هم عزیزان خاشعند. در خیلی از موارد سخن از الخاشعین و الخاشعات، زنان خاشع، مردان خاشع، اینا رو ذکر میکنه. گاه خشوع روی قهر و ذلت است که دستور مبارکه طه نمونه این گذشت. آیه 108 سوره مبارکه طه این بود که یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. این از ترس مقهورانه و ذلیلانه آرام سخن میگویند. چون که در سوره مبارکه شورا هم آیه 45 به این صورت آمده است و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ینظرون من طرف خفی. آرام و آهسته از کنار گوش نگاه میکنن از ترس. کسی که خشوع عزیزانه را رها کرد مبتلا به خشوع ذلیلانه میشود. والحمدلله رب العالمین.